رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما. در ابتدا سرخط اخبار. حسن روحانی پیروزیش در انتخابات ایران را پیروزی اعتدال بر افراد خواند. طرفداران اردوغان در شهر استانبول راهپیمایی کردند. سوریه قرار مصر درباره قطع روابط دو جانبه را غیر مسئولانه نامید و سرمربی دسته فوتبال ریگر از تاجیکستان دیگر شد. تفصیل خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران گفت پیروزی او در انتخابات پیروزی اعتدال بر افراد است. روز شنبه بعد از اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران، هزاران نفر پیروزی حسن روحانی را در خیابان‌های تهران تجلیل کردند. از این دانشمند اسلامی و مذاکره کننده سابقی هسته ایران، عنصرهای اصلاح طلب جمهوری اسلامی طرفداری می کردند. بر اساس نتیجه رسمی که روز شنبه نشر شد، حسن روحانی 64 ساله در انتخابات روز جمعه بیشتر از 18 میلیون آرا و یا 57% درصدی رای مردم را به دست آورده و 5 رقیبی محافظه‌کار خود را شکست داده است. بعد از پیروزی، حسن روحانی در سخنرانی از قدرت‌های جهانی خواست حق ایران را اعتراف کنند و با کشورش با احترام رفتار نمایند. کشورهای غربی در بیانیه‌های احتیاطکارانه از پیروزی روحانی استقبال کرده و از جمله آمریکا گفته است آماده است با ایران درباره برنامه‌های اتمی آن مستقیما گفتگو کند. جزئیات در ادامه برنامه. حکومت سوریه قرار مصر در مورد قطع روابط با آن کشور را غیر مسئولانه خواند. یک مقام رسمی سوریه همچنین به مطبوعات دولتی کشورش گفته است که محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در دسیسه علیه سوریه دست دارد. پیشتر از این محمد مرسی در شهر قاهره به طرفدارانش گفت مصر روابطش با سوریه را قطع کرده و سفارتش در دمشق را می‌بندد. محمد مرسی همچنین خواست به خاطر کمک به شورشیان فضای سوریه را ممنوع برای پرواز اعلام کنند. رئیس جمهوری مصر از سازمان حزب الله لبنان هم طلب کرد که از سوریه خارج شود. این سازمان ایرانگرای شیعه مذهب در جنگ با ضد شورشان به حکومت بشار اسد کمک میکند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در یک راهپیمایی عظیم طرفدارانش در شهر استانبول سخنرانی کرد و در جای دیگر ماموران پلیس دیگر باره به تظاهرگران ضد حکومتی در افتادند. ده هزار نفر از طرفداران رجب طیب اردوغان در میدان در استانبول در 10 کیلومتری دورتر از میدان تقسیم جمع آمدند که این میدان به محل اصلی تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شده است. روز یکشنبه پلیس ضد یورش ترکیه در شهرهای انکارا و استانبول به خاطر مانع شدن به گردهمایی تظاهرگران علیه آنها از گزیشکاور و ماشین‌های آب پاش استفاده برد. تظاهرات ضد حکومتی دو هفته پیش علیه طرح بازسازی پارک غازی در استانبول شروع شد، ولی بعداً بعد تظاهرات ضد حکومتی و ناآرامی‌های پیچید که حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان طی 10 سال حکومتش شاهد نشده بود. صبح 16 ایون یک شهروند تاجیکستان در داخل هواپیمایی که از دوشنبه به مسکو پرواز میکرد فوتیده است. پلیس نقلیات حوزه فدرالی مرکزی روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفته است این مسافر در داخل هواپیمایی که ساعت 8:20 به وقت مسکو در فرودگاه ونوکو فرود آمد وفات کرده است. گفته میشود ممکن است که این شهروند تاجیکستان در شکمش مواد مخدر میبرد و بر اثر زهرآلودشوی جان داده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. روز یکشنبه بر اثر سلسله بمب‌گذاری ها در عراق دست کم 30 نفر کشته و ده ها تن دیگر مجروح شدند. حمله ها عمدتاً در محله های شیعه‌نشین مناطق مرکزی و جنوبی عراق صورت گرفت. از جمله انفجار ماشین بمب‌گذاری شده در شهر کوت 7 نفر را کشت و 20 تن دیگر را مجروح کرد. عین چنین بمب‌گذاری ها در شهرهای عزیزیه، محمودیه، ناصریه و بصره نیز به وقوع پیوست. مسئولیت این حمله ها را کسی بر عهده نگرفته است، ولی طی یک سال اخیر هدف گرفتن محله های سنی نشین و شیعه‌نشین عراق نگرانی ها از اوج گرفتن خشونت های مذهبی در عراق را افزوده است. و نجم الدین طالبوف سرمربی نوی دسته ریگر تعیین شد. به گفته مسئولان دسته، محمد جان حبیب الله سرمربی پیشینی تیم فوتبال به دلیل بیماری نمیتواند فوتبال بازان را تمرین دهد، از این رو به جای او معاونش را سرمربی تعیین کردند. محمد جان حبیب الله را چند پیش جراحی کرده بودند و خودش گفته است بعد از معالجه و شفای کامل یافتن به دسته ریگر برمیگردد که این دسته از تیم های توانایی لیگ عالی تاجیکستان به حساب می رود. شنونده بسیار عزیز و گرامی، اخباری از این هم بیشتر در تارنامه رادیو آزادی در نشانی آزادی نقطه آرگ و یا آزادی نقطه تیجی در فیسبوک نیز با نام آزادی صحیفه داریم.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
شنونده عزیزی مجله خبری رادیو آزادی هستید. خیری سفر هستم و شما را همراهی میکنم و نگاهی میاندازیم به عنوان چندی از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. قطع مناسباتی مصر و سوریه چی پیامدی برای دو کشور داشته میتواند؟ کارشناسی تاجیک میگوید مناسباتی تاجیکستان و ایران در عهد رئیس جمهوری نو هم تغییر زیاد نخواهد کرد. وکیلان مردمی تاجیک از همتایان ازبک خود خواستند مشکلات موجود اکولوژی منطقه مرزی را به بحث و دعوا حل کنند. یک آموزگاری تاجیک میگوید شیوه تعلیم کودکان در مکتب های کشور شیوه است که بچه ها را ترسو میکند. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم حکومت سوریه قرار دولت مصر برای قطع روابط با آن کشور را بی‌مسئولیتانه خواند و محمد مرسی را به آن متهم کرد که در دسیسه علیه سوریه دست دارد. پیشتر از این بیانیه رئیس جمهوری مصر محمد مرسی گفت حکومتش تمام مناسبات با دولت سوریه را قطع می‌کند. مصر حامی شورشانی است که برای قدرت از قدرت برکنار کردن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می‌جنگند. همکارم میرزا سلیم پور گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور مصر محمد مرسی اعلام کرد که تمام روابط مصر با دولت سوریه را قطع کرده است. مرسی از قدرت‌های جهانی دعوت کرد به خاطر حمایت از طرفداران مخالفین سوریه حریم هوایی این کشور عربی را منطقه برای پروازها ممنوع کنند. محمد مرسی روز شنبه در سخنرانیش در یک نشست روحانیان سنی در قاهره همچنین از جنگیان گروه جنگی شیعه های لبنان حزب الله که تحت حمایت ایران قرار دارد و از طرف رژیم سوریه می‌جنگند خواست که سوریه را ترک کنند. رئیس جمهوری مصر که از سوی گروه سنی اخوان المسلمین حمایت می شود گفت
حزب الله باید سوریه را ترک کند. این حرف جدی است. سوریه جای و مکان حزب الله نیست.
مرسی روشن کرد که مصر صراحتاً از مخالفین سوریه پشتیبانی میکند و گفت سفارت سوریه در قاهره بسته شده کاردار سفارت مصر را هم از دمشق باز خواهند خواند.
یتعرض له الشعب السوری.
مردم سوریه با یک معرکه حمله و پاکاری قومی روبرو شده است. این همه را قدرت های منطقوی و بین المللی آب می دهند زیرا در فکری مردم سوریه نیستند.
این اظهارات رئیس جمهور مصر دو روز بعد از اظهارات آمریکاست که روز 13 ایون گفت برای شروع تامین شرکای سوریه با سلاح آماده است. این اعلان در حالی است که آمریکا میگوید شواهد استفاده دولت سوریه از سلاح‌های کیمیاوی علیه شرکی‌ها را پیدا کرده است. اما واشنگتن امکان اعلان منطقه برای پروازها ممنوع در حریم هوایی سوریه را استثنا کرده است چون که میگوید این کار خطرناک و اجرایش هم خیلی پرخرج است. چریکی های سوریه در این اواخر بعد دنبال به نیروهای دولتی پیوستن جنگیان حزب الله در چندین جبهه مجبور به عقب نشینی شده از جمله شهر قصیر در نزدیکی مرز لبنان را از دست دادند. مصر همساله برای تامین و تمرین نیروهای مسلحش از آمریکا میلیاردها دلار کمک میگیرد ولی هنوز روشن نیست که آیا نیروهای مصر هم به صورت به نیزای سوریه دخالت خواهند کرد. در همین حال آمریکا گفته است موشک‌های دفاع ضد هوایی پاتریوت و هواپیماهای جنگی F-16 را بعد انجام مشق‌های مشترک نظامیش با اردن در این کشور خاورمیانه نگاه خواهد داشت. پنتاگون گفت وزیر دفاع آمریکا چک هاگل درخواست دولت اردن برای باقی گذاشتن موشک‌های پاتریوت و جنگنده‌های F-16 بعد از مشق‌های شیر ژیان را که هفته آینده به پایان می‌رسند پذیرفت. مقامات میگویند نیروهای آمریکا را میتوانند برای حمایت اردن از گسترش جنگ سوریه استفاده برند. اردن الکی در قلمروش صدها هزار پناهجو را از سوریه پناه داده است. روسیه یک متحدی کلیدی رژیمی پرزیدنت سوریه بشار اسد و ایران اسوری نگرانی کرده است که موشک‌ها و هواپیماهای جنگی آمریکا در اردن را می‌توانند برای اعمال منطقه‌ای برای پروازها ممنوع در حریم هوایی سوریه استفاده کنند. انتظار می‌رود موضوع سوریه یک موضوع اساسی مذاکرات روز دوشنبه رؤسای جمهوری‌های آمریکا و روسیه باراک اوباما و ولادیمیر پوتین در ایرلندای شمالی شود. این ملاقات در حاشیه نشست سران G8 که 8 قدرت پیشرفته صنعتی دنیا را متحد می‌کند دایر خواهد شد. مسکو و واشنگتن در این اواخر یک ابتکار مشترک را روی دست گرفتند که برای مذاکرات صلح به هم آوردن طرف‌های نزاع سوریه را به هدف دارد. اما وزیر خارجه آمریکا جان کری در یک تماس تلفنی با همتای عراقیش هوشیار زیباری گفته است امکان حل سیاسی بحران سوریه ظاهرا خیلی کمتر می‌شود چون که رژیم سوریه از سلاح‌های کیمیاوی استفاده برده است. وزارت خارجه آمریکا گفت که واشنگتن تلاش‌های قاطعانه برای پیدا کردن راه حل سیاسی برای سوریه را ادامه خواهد داد. اما در این اظهارات همچنین آمده است که با باور جان کری استفاده سلاح‌های کیمیاوی و افزایش دخالت حزب الله نشان می‌دهد که رژیم با تعهدش در مورد مذاکرات چندان پایبند نیست و این خطری از بین رفتن امکان حل سیاسی را به وجود می‌آورد.
میرزای سلیمپور گزارش می‌داد. بعد یک آگاهی برمیگردیم در باره انتخابات ریاست جمهوری ایران صحبت می‌کنیم و هم تاثیر احتمالی آن بر روابط ایران و تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
پیروزی حسن روحانی دانشمند اسلامی و یگانه نامزد معتدل در انتخابات ایران نمایانگری برجسته اشتیاق زیاد ایرانیان به تغییر و اصلاحات در کشورشان خوانده شده است که حال آنها به بیکاری زیاد، قیمت‌های افزنده و محدودیت‌های روزافزون اجتماعی و سیاسی روبرو هستند. حسن روحانی مذاکره کننده سابق هسته‌ای و عضو مجمع مصلحت تشخیص نظام از میان 6 نامزد به مقام ریاست جمهوری یگانه نفری بود که به اعتدال در سیاست‌های ایران دعوت می‌کرد. او ضمن مناظره‌ها سنزور و دخالت به زندگی خصوصی مردم در ایران را انتقاد کرده و قول داد که سیاست‌های افراطی را خاتمه می‌دهد و تنش‌ها میان ایران و جامعه بین‌المللی را کاهش خواهد داد. تقریبا 51% رای دهندگان به طرفداری حسن روحانی 64 ساله رای داده و در دور اول انتخابات او را رئیس جمهور برگزیدند. اما حالا حسن روحانی را کار زیاد و سخت در پیش است. در دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ایران تبعیض زیاد شد، اقتصاد بر اثر مدیریت نادرست و تحریمات نفسگیرکننده آمریکا به زانو زد و ایران در انزوای هرچه بیشتری بین‌المللی قرار گرفت. این زمان قدرت اصلی در ایران نه در دست رئیس جمهور بلکه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر معظم جمهوری اسلامی و حلقه‌های محافظه‌کار به مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که تاکنون طرفداران اصلاحات و تغییرات در ایران را سرکوب و خاموش کردند. ولی با وجود این به اندیشه بعضی از تحلیلگران با آمدن حسن روحانی به قدرت تغییرات محدود در ایران صورت خواهد گرفت. کریم سجادپور تحلیلگر ارشد مؤسسه پژوهشی صلح بین المللی بنیاد کرنگی در آمریکا میگوید پس از 8 سال تاریکی ابرهای افراط در ایران پراکنده میشوند ولی با آهستگی. به گفته سجادپور طرفداران اصلاح در ایران حسن روحانی را که همچون اصلاح طلبی واقعی شناخته نشده است از ناعلاجی رئیس جمهور انتخاب کردند. علیرضا نادر تحلیلگر رند پرشن یک مؤسسه پژوهشی در آمریکا میگوید ایرانیان در انتخابات به نامزدی رای دادند که در مقایسه به رقیبانش تعصبی کمتر دارد. به گفته او حالا معلوم نیست که از دستی حسن روحانی برای اصلاح وضع در ایران و کاهش دادن تنش بر سری برنامه‌های اتمی چی می‌آید، زیرا باید دید که خامنه‌ای، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر حلقه‌های محافظه‌کار به انتخابات چگونه واکنش نشان می‌دهند. اکبر گنجی خبرنگار ایرانی هم می‌گوید اجرای وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی به حد زیادی به مناسبت کاری او با آیت الله علی خامنه‌ای وابسته خواهد بود.
ما نباید انتظارهای خیلی خیلی عجیب غریبی از ایشون داشته باشیم. اگر ایشون بتونه یک نوع هماهنگی‌هایی با آقای خامنه‌ای ایجاد بکنه و با همین مجلس اینا که یک سر و سامونی به وضعیت اقتصادی بدن و مهمتر از همه ایشون بتونه وارد مذاکره با دولت‌های غربی و به خصوص مذاکره مستقیم با دولت آمریکا بشه برای رسیدن به توافق در این مسئله هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، چون خود این تحریم‌ها میتونه جامعه ایران از درون نابود بکنه.
یک زن ایرانی که به طرفداری روحانی رای داده است به رادیو آزادی گفت مردم با انتخاب حسن روحانی گفتند که طرفدار افراد نیستند. او اظهار امیدواری کرد که در عهد ریاست جمهوری روحانی زندگی مردم ایران بهتر، تنش‌ها با غرب کمتر می‌شود و ایرانیان جای برای نفس کشیدن پیدا می‌کنند. یک رای دهنده دیگر پیروزی روحانی را شکست آیت الله خامنه‌ای خواند که طرفدار نامزدهای محافظه‌کار بود. این تاجر ایرانی که از بردن نامش ابا کرد به رادیو آزادی گفت ما یک شاهکار سیاسی کردیم اما نه شاهکاری که خامنه‌ای خواسته بود. ما بردیم و او باخت. بعضی از رای دهندگان ایرانی گفتند به آن خاطر به روحانی رای دادند تا نگذارند سید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران و نامزدی محافظه‌کار و پسندیده آیت الله علی خامنه‌ای رئیس جمهور انتخاب شود. یک ایرانی در صفحه خود در شبکه اجتماعی نوشته است در تمام کشورها مردم به خاطر آوردن کسی به قدرت رای می‌دهند اما در ایران ما رای می‌دهیم تا مانع رسیدن کسی به قدرت شویم. و طور معلوم ایران و تاجیکستان به دلیل همزبان بودن تا سالهای طولانی همکاری‌های نزدیک داشتند. به گفته تحلیلگران تاجیک ایران همیشه در سیمای تاجیکستان دهلیز ورود به تمام منطقه آسیای مرکزی را می‌بیند. از این رو همواره برای گسترش روابط و اجرای برنامه‌های اقتصادی در تاجیکستان سعی کرده است. در صحبتی که با قاسم بیک محمد تحلیلگر تاجیک در دوشنبه داشتم نخست از او پرسیدم که رسیدن حسن روحانی به قدرت تا چه تأثیر در مناسبات تاجیکستان و ایران خواهد گذاشت.
به صورت عمومی من فکر نمی‌کنم که تغییر رهبریت در جمهوری اسلامی ایران باعث تحولات بنیادی در روابط دو کشور بشود، ولی به این دلیل که وی در کابینت سید محمد خاتمی کار کرده است، در حکومت رفسنجانی بوده است، در پارلمان ایران حضور داشته است و سالهای بسیار طولانی در شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی ایران فعالیت انجام داده است، با شرایط آسیای مرکزی و تاجیکستان آشنایی بسیار خوب دارد و اتفاقا حسن نظر ایشان به تاجیکستان نیز برای کارشناسان امری شناخته شده است، زیرا در طول بعد از فروپاشی شوروی از نزدیکان ایشان در کشورهای آسیای مرکزی با تاجیکان کار کردند. جدا از بحث ارتباطات رسمی در سطح بستگان و نزدیکان ایشان با نمایندگان تاجیکستان، با تاجیک هایی که بیرون از تاجیکستان زندگی کردن ارتباطی خوب وجود داشته است. بنابراین من بر این باور هستم که با آمدن حسن روحانی فرصتی مناسب برای یک تکان بخشیدن به روابط دو کشور برای دوشنبه فراهم می شود.
واقعا محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران را به دلیل سفرهای زیادش به تاجیکستان بعضیا در مثلا شبکه های اجتماعی به مثل فیسبوک دوست بهترین تاجیکان نامیدند. آیا به فکر شما روحانی همین سیاست را ادامه خواهد داد در قبال تاجیکستان یا از سیاست های محمود احمدی نژاد پرهیز خواهد کرد؟
نظرم که روابط دوشنبه و ایران در سطح قرار دارد، شناختی که نه تنها رهبریت تاجیکستان ایران بلکه ملت تاجیک ایران از یکدیگر دارند، با رفتن و آمدن رهبران این کشورها رؤسای جمهور، من فکر نمی کنم که در این روابط تغییر و تحول بسیار جدی به میان آید. یعنی تغییر سطح مناسبات می تواند نسبی باشد، نه بسیار جدی و عمیق، ولی با توجه به این که هم در حکومت رفسنجانی و هم خاتمی و احمدی نژاد در کل در زمان مدیریت این سه رئیس جمهور، حسن روحانی همیشه در نظام جمهوری اسلامی ایران در ساختارهای رسمی حضور داشته است، یعنی در جریان ایران با جهان خارج و از جمله تاجیکستان قرار دارد و با آمدن ایشان من فکر میکنم که سطحی که امروز وجود دارد پایین تر نخواهد آمد. و بازم من به این نکته اشاره میکنم که به خصوص در زمینه های اقتصادی، علمی، آموزشی فکر میکنم که اتکار بیشتر باید به دوشنبه باشد، به همون دلیلی که تهران گرفتاری های زیاد در عرصه بین المللی خواهد داشت.
قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک درباره مناسبات تاجیکستان و ایران صحبت میکرد و هم احتمالی تغییر اندکی روابط در عهد رئیس جمهور نو ایران حسن روحانی. بعد از یک آگهی برمیگردیم، برنامه را با گزارش دیگری از تاجیکستان ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. من تاهیر سفر شما را همراهی میکنم. پارلمان تاجیکستان با مراجعه به مجلس عالی ازبکستان گفته است اگر مشکل محیط زیستی و یا اکولوژی در مناطق مرزی آن کشور وجود دارد، پس خوب است بی بحث و دعوا وکیلان دو طرف مسئله را بررسی کنند. مراجعه رئیس مجلس نمایندگان پالاته پایینی پارلمان تاجیکستان به مجلس عالی ازبکستان بعد از آن صدا داد که پارلمان ازبکستان به سازمان ملل از فعالیت تلکا، کارخانه عظیم تولید آلومینیوم در تاجیکستان شکایت برده و از جمله گفته است آلودگی هایی که از تلکا خارج می شود هزاران نفر را در مناطق مرزی ازبکستان بیمار کرده است. همکارم فرهاد میلاد در این باره گزارش فرستاد و با هم می شنویم.
مجلس نمایندگان تاجیکستان ضمن یک نامه از همتایان خود در عالی مجلس ازبکستان دعوت کرد که برای تحقیق وضع اکولوژی در نواحی مرزی دو کشور کمیسیه مشترک تشکیل کنند. این نامه که به عنوان رئیس عالی مجلس دلارام تاش محمد و از نام همتای تاجیکش شکرجان زهروف نوشته شده است، پاسخ منطقی به نامه ازبکستان عنوان سازمان ملل متحد نیز محسوب می شود. مقامات ازبک به سازمان ملل متحد از شرکت تالکو شکایت بردند که به محیط زیست، گنافوند و صحتی مردم نواحی مرزی ازبکستان و تاجیکستان خطر اکولوژی دارد. در این نامه ازبکستان از سازمان ملل خواسته است که به این مشکل رسیدگی شود، اما مسئولین در تاجیکستان میگویند این حرف است که ازبکستان بسال به این سو در هر جلسه بین المللی که امکان دست داد به میان میگذارد و هم هیچ کوششی برای حل دو جانبه قضیه نمیکند. محمد شریف اقدادوف از کمیته کشاورزی و محیط زیست مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید پیشنهادها از سوی تلکا، حکومت و اینک پارلمان به ازبکستان کرده شدند، اما هنوز قرصک از یک دست میآید.
ما هم نگرانی داریم از جانب ازبکستان که در قسمت شمالی کارخانه‌ای که در سرحد بین ازبکستان و تاجیکستان است چنین تاثیر هم در امور قسمت شمال هم به سلامتی انسان با هم به عالم نباتات و آب و دیگر تاثیر وجود دارد. اگر ما هم دعوا پیش بیاریم، ما میتونیم که بود از این هم زیادتر دعوا جانب ازبکستان کنیم.
تاجیکستان و ازبکستان سال 1994 سازشنامه همکاری ها برای بهبود وضع اکولوژی در منطقه تاثیر منفی کارخانه آلومینیوم تاجیکستان را به امضا رسانیده بودند که تا سال 2002 باید عمل میکرد، اما برابری بسته شدن مرزها از سوی ازبکستان دیگر اجرا نشد. بر اساس این سازشنامه کارخانه آلومینیوم موظف می شد که در حدودهای تحت تاثیرش در ازبکستان زیر ساختارهای ضروری از قبیل پونکت‌های طبی و چاه‌های آب و غیره را بنیاد کند. با وجود قطع همکاری‌ها، تلکا طی 5 سال اخیر برای مدرن سازی استحصالاتش حدود 100 میلیون دلار خرج کرد و در نتیجه تهدید محیط زیستی کارخانه را به مراتب پایان آورد. حیدر صفیف مدیر پژوهشگاه علمی تحقیقاتی متالورگی تاجیکستان که نیز از سوی تلکا راه اندازی شده است میگوید در جهان کارخانه متالورگی یا صنعتی نیست که به محیط اطراف بی تاثیر نباشد، اما هنوز هیچ یک از این کارخانه ها بسته نشدند چون فعالیت آنها قاعده های خود را دارد.
یک دولت دیگر با کارخانه دولت دیگر چیکار دارد؟
بحث تاجیکستان و ازبکستان سری تلکا طی 20 سال است که در سطح های گوناگون مطرح می شود. ازبکستان در آغاز در قلمرو خود این تبلیغات را راه اندازی کرده، 3 سال اخیر آن را در جلسه های بین المللی به میان می گذارد و به دعوت های تاجیکستان درباره گذرانیدن اکسپرتیز بین المللی یا دو جانبه اصلا مایل نشان نمی دهد. برعکس این همسایه کشور تاجیکستان 3 سال به این سو یک جنبش اکولوژی تأسیس داده، برای آن در پارلمانش 15 جای اختصاص داده است و فعالیت این سازمان سیاسی نشان می‌دهد که هدفش اصلاً دو انشاءات مهمترین تاجیکستان، نیروگاه راغون و تلکا است. این طرز برخورد اندیشه را به میان آورده است که هدف ازبکستان بالاتر از اکولوژی و حتی مناسبت سرد رهبران دو کشور است. یکی از افراد آگاه از این قضیه ها میگوید در حکومت ازبکستان هنوز از دوران شوروی به ساختمان هر گونه انشاءات بزرگ از جمله نیروگاه نارک، کارخانه آلومینیوم، کارخانه ازوت مخالفت داشتند و به خاطر جلوگیری از ساختمان آنها در مسکو را به قول آخورچه کرده بودند. این هم صحبت ما میگوید کوشش های تاشکند به خاطر جلوگیری از یک برنامه بزرگ در زمان شوروی معروف به کمپلکس صنعتی تاجیکستان است که حالا در دوشنبه آن را کهنه شده نمی حسابند. وی گفت این برنامه ساختمان نیروگاه ها، کارخانه های نوی صنعتی و دیگر انشاءات ها را در نظر دارد و تاجیکستان را از کشور اگراری به صنعتی تبدیل داده نقشش را هم در منطقه نیز تغییر می دهد. هم صحبت ما خلاصه می کند که خطر محیط زیستی نیروگاه راغون و تلکا این پیام نهانی را هم دارد که ازبکستان رشد تاجیکستان را خطر به تمامیت ارضی خود می داند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه.
یک آموزگاری ورزیده در کلوب میگوید شیوه آموزگاران جوان که هنگام تعلیم کودکان در منطقه استفاده میبرند ثمر نمیدهد. عرف اما دمین و گفت آموزگاران جوان چنین اندیشه دارند که اگر بچه از معلم بترسد از همین ترسش زود خواندن و نوشتن را یاد میگیرد که اندیشه درست نیست. و گفته او در صورت درشتی معلم و سختگیری بیش از حد بچه ها برعکس از تحصیل بیزار میشوند. مومن احمدی همکار ما از کلوب گزارش میدهد.
هنوز هم اکثر آموزگاران جوان تاجیک اندیشه دارند که شاگرد هنگام تعلیم گرفتن باید از استاد بترسد. عرف اما دمین و عنوانجوی دانشگاه دولتی کلوب که در چند مکتب میانه میانی بیش از 40 آموزگار صنفهای پایانی تحقیق برده است میگوید این شیوه کار برعکس باعث پس رفتن تعلیم و تربیت میانی خوانندگان میشود. خانم دمینوا میگوید ضرب المثل تاجیکی خیر هم با ضرب چون ملو میشود که در آن درشت معاملگی با شاگرد توصیه میشود کهنه شده است و باید حالا استادان بیشتر شیرین زبان و خوش معامله باشند. این اونجی جهان مشاهده کرده است در صنفهای پایانی که استاد خوش معامله دارد بیش از 95% خوانندگان با هوس به درس آمادگی گرفتند، ولی در صنفی که استاد معامله خوب ندارد تنها 70% با روح افتادگی به درس آماده شدند. از این رو دمینوا میگوید
استادان از شیوه و اصولهای معمولی و فرمانروایی دست کشیده از طلبات و مقررات پدگوگیکای اینوواسیونی استفاده نمایند، از اصولهای فعال نمایی خوانندگان بهره‌مند شوند. علم و تعلیمات اثبات کردند که خوانندگان و مکتب چگونه خصوصی که در حالتهای انتظاری و هیجان و اضطراب و ترس و هراس در برابر استاد قرار دارد نمیتواند در ذهن و فکر خود چیزی نو و تازه را جای نماید.
ضمن تحقیق خود دمین و سلسله موضوعهای علمان اساسناک را توسطی بر راه ماندن مشغولیت های نظریوی و عملی پیشنیاد کرده است که به گفته او در اساس آنها مهارت پیداگوگی آموزگاران آینده تا اندازه بلندتر خواهد گردید. جمعخان علیمی استاد دانشگاه دولتی کلوب که یکی از راهبران علمی این اونجو است میگوید کار شاگردش نویگری های زیاد دارد که میتوان از آنها در سمت تعلیم و تربیه نسل نورست استفاده کرد. او گفت
نه تنها جنبه نظریوی دارد، مهمتر از همه آن است که یک نوع ارزشمندی عملی خیلی مهم در نظام معارف جمهوری تاجیکستان و به ویژه نظام مکاتب تحصیلات همگانی تغییر و تحول عظیمی را وارد کردن توسط این تحقیقات ممکن است.
اما آموزگاران میگویند مشکل ترین کاری آموزگاری درس گفتن به خوانندگان صنف‌های ابتدایی از صنف اول تا صنف چهارم است که نه هر نفر از عهده آن میبرد. دلافروز رجب‌زاده آموزگار یکی از مکتب‌های میونه شهر کلوب میگوید در سال اولی تحصیل به مکتب کودکانی وارد میشوند که برخی در کودکستان تعلیم گرفتند و برخی دیگر در خانه. رجب‌زاده میگوید واقعا در این حالت کار با آنها مشکل است و در بسیار حالات آموزگاران جوان عصبانی میشوند.
اگر شخصی بخواه آموزگار شود باید همه وقت پسیخیکای آدمیزاد از خود کند. کودکای صنف‌های ابتدایی مکتب میونه همی خیلی کودکای میبشد بینیوید نوزک هستند آنها. اگر گرچندی که آنها خطایی هم داشته باشند، نقصان سیست هم داشته باشند، ما با زبان آنها بینیوید خوب معامله میکنیم که تو درجه آنها دلشکسته نشوند. حواسمند باشم.
شعبه معارف شهر کلوب کتابی تازه نشر اونجوی دانشگاه کلوب زیر عنوان تحول و تشکل مهارت پدگوگی که با استادان طرز درست کار با شاگرد را توصیه میدهد در مکتب‌های میانه شهر تقسیم کرده است. کتابی که تشویق میکند تا استاد شاگرد را ترس ندهد. مومن احمدی، رادیو آزادی کلوب.
و با این گزارش مومن رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. سپاسگزاریم که با ما بودید. از نزد رادیوهای خود دور نروید. چند از بعد برنامه جالب دیگر شروع می شود. با رادیو آزادی بمانید.